أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنت الذي زدت في الصوم على نفسك لعبادك تريد ربحهم في متاجرتهم لك وفوزهم بالوفادة عليك والزيادة منك، فقلت تبارك اسمك وتعاليت من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که در این ایام بسیار مقتنم مربوط به اهل البیت علیهم السلام، انتهای رجب و آغاز ماه بسیار فرخنده شعبان، توفیقی است در محضر سخنان بی‌نظیر مولانا و مقتدان سید الساجدین در صحیفه مبارکه سجادیه سیر می‌کنیم و دعای 45 را بررسی میکنیم. سخن به اینجا رسید که در قسمت قبل امام به زیبایی تمام اشاره به باب و دربی نمودند که خداوند به روی بندگانش مستند گشوده است و نام آن درب را توبه نامیده است. دیگه توضیحات کامل رو در نوبت قبل گفتیم و این جمله پایانی امام فوق العاده تکان دهنده بود. فما عذر من اقفل دخول ذلک المنزل، چی عذر اون کسانی که غافلانه میگذرند و از این درب گشاده این که خداوند به روی اونها باز کرده است وارد نمیشن، بهره برداری نمی کنند و غافلانه گذر می کنند با همه ادله و شواهدی که برای آنان اقامه شده است. گفتیم و تمام شد. از این قسمت و انت الذی، امام باز اقیانوس و چه بگوییم امواج خروشان رحمت الهی رو به گونه ای دیگر به تصویر در می آورند و مطرح می کنند که تکان دهنده است. فرمود و تو آنی هستی که می افزایی در صوم بر نفس خودت، اما برای بندگانت مسامحتن باید بگوییم به زیان خودت اما به سود بندگانت، که اراده میکنی سوداوری آنان را در تجارت با تو و بقیه عبارت که عرض میکنم. دیشب پایان عرایض فقط همین یه جمله رو اشاره کردم که کلمه صوم با سین نبا شاد که صوم روزه است امساک است، با سین به معنای عرضه کردن کالا برای فروش، صام البایع اذا عرض السلعه و ذکر ثمنها، هنگامی که فروشنده کالایی رو عرضه می کند و بحث گفتگو پیش میاد برای خرید و فروش، نام این عرضه کالا صوم است که فروشنده عرضه می کند کالا رو. مساومه به معنای گفت و شنود برای خرید و فروش و به تعبیر ما چانه‌زنی و امثال این قصه است. امام اینجا می فرمایند خدایا تو کسی هستی که در معامله با بندگانت به زیان خودت و به سود بندگانت، برای آن که تورید و اراده می کنید سود و بهره بندگانت را در معامله و تجارت با خود، و برای آنکه و فوزهم بالوفادت علیک، و برای اینکه رستگار کنی بندگانت را به وفاده بر خودت. کلمه وفاده از ماده وفود، وفاده مستری است مانند وفود، و وفود ان نزول و منتجعن، هنگامی که کسی بر کسی وارد می شود با نهایت احترام و لذت، یعنی میهمان شدن کریمانه، نام اون وفود است. استحضار داری در تاریخ اسلام سالی داری به نام عام الوفود که پیامبر اعلام کردن این سال رو که می آمدند از این اون سو قبائل از نقاط مختلف با پیامبر تجدید بیعت میکردند، میهمان پیامبر در مدینه بودند و مراسم و تشریفات ویژه‌ای به عمل می آمد. خود وفاده به معنای میهمانی کریمانه است. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، در عالم قیامت اهل تقوا وفود بر خداوند دارند، یعنی در نهایت کرامت میهمانان حضرت رحمانند. اینا وفود و رحمانند، کما اینکه الان در اصطلاحات شرعی به حاجیان خانه خدا هم وفود الرحمن و ضیوف الرحمن گفته میشه، میهمانان خدا. یعنی گویا به خانه خدا وارد شدند و میهمانان حضرت سبحانند. امام میفرمایند که تو اراده میکنی پروردگار با این روش که فوزهم بالوفادت علی، که بندگان تو با نهایت سعادتمندی و فوز و رستگاری میهمانان تو باشند به این شی، و زیادت منک، و زیاده برای آنان را تو اراده کردی، فزونی برای آن را. به همین خاطر گفتی تبارک اسمو، که اسم تو سرمنشه تمام خیرات و تمام علو و بلندی است. تعالید من جا ابوالحسنه، آیه 160 سوره مبارکه انعام را امام میخوانند که حالا برمیگردم و توضیح میدم. خب مقدمه این که اینجا لازم است معذر مبارک عزیزان عرض کنم این است که حضرت پروردگار در قرآن گاه ادبیاتی رو به کار میبرد برای تعامل بین خودش و بندگانش که برای انسانها جذاب باشد، مأنوس باشد و ملموس باشد. به زبانی سخن میگوید که برای ما قابل لمس و قابل حس است. برای اینکه حضرت پروردگار پیشنهادی به بندگانش بدهد، اونها بپذیرند و عمل کنند و نتیجه اون رو ببینند، از این پیشنهاد و عمل کردن و نتیجه گیری تعبیر به اصطلاحی میکند که بسیار مطلوب برای انسانها، یعنی سوداگری، داد و ستد و به تعبیر عرب تجارت و بیع و شرا. خب میدونیم از موضوعاتی که خیلی انسانها دوست میدارن و بالاخره متداول بین انسان هاست، با تیرینه کهن آن به لحاظ تاریخی، همین بیع و شرا از خرید و فروش است. دیگه هیچ انسانی نیست الا اینکه اهل این کار است. همه ما خریداریم بالاخره در طول عمر. هنگامی که انسان خرید میکند برای مصارف شخصی خودش بیع است. اگر فراتر از این خرید که سوداوری هم بکند تجارت است. بیع و تجارت. پس همه ما قطعا این کار رو انجام میدیم، هم خریداریم هم فروشنده، گاهی ممکنه تاجر هم باشیم، تجارت هم بکنیم. با همین ادبیات که مأنوس انسان هاست، مطلوب انسان هاست، خیلی دوست میدارن انسان ها، تسعت و اعشار رزق فی تجاره، نه دهم روزی مردم در تجارت، این رغبت مردم رو نشان میدهد به تجارت. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردان بزرگ الهی کسانی هستند که تجارت و بیع اینها را از یاد خدا غافل نمی کند، باز نمی دارد. یعنی تجارت و بیع جنبه چی داره برای انسان ها؟ بازدارندگی داره، اونقدر جذابه که لهوشون می کند، مشغولشون می کند، دیگه فارغ می شن از مسائل دیگه زندگیشون. خب به همین خاطر خداوند از این ادبیات استفاده می کند و پیشنهاد می دهد. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ذلک خیر لکم. بندگان خدا مؤمنین، آیا میخواید من خدا شما رو رهنمون کنم به یه تجارت عالی و سوداوری که نجاتتون بده شما رو از همه گرفتاری ها و مشکلات؟ تؤمنون بالله و رسوله. خب ما تجارت رو که شنیدیم ذهنمون به تجارت رفت دیگه، بله با همون معنایی که داریم. اما فرمود ایمان بیارید به خدا و رسول و مجاهده کنید با جان و مالتون در راه خدا. این تجارتی است که به شما پیشنهاد، این آورده شما. حالا اون چرا که شما به دست می آورید، یعنی این کالای شماست، حالا بالاخره اون چه که در قبال اون دریافت میکنید، ثمنی که دریافت میکنید، تنجیکم، نجات است، نجات بخش، معامله نجات بخشی رو به شما وعده میدهد خداوند. یا نزدیکتر از این که به ذهن عزیزان آشناست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خداوند میخرد از مؤمنان، مشتری است خدا، میخرد از مؤمنان جانشون رو، مالشون رو، سمن و باهای معامله چیست؟ به ان لهم الجنه، به تمامیت بهشت معامله میکنند. خب ببینید، عملی که انسان انجام بدهد که نتیجه اون بهشت و به اصطلاح نعمت جاودان و خلد برین الهی است، در قالب بیع و شراء مطرح میکنه خداوند. چرا؟ چون جذابیت داره بر مردم، معنوس، ملموس، حس میکنن این بدبستان رو و پا به این صحنه میگذارن. خب تو متون روایی هم همین رو میبینیم. امیرالمؤمنین میفرماد لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. بدونید شما جانتون یه قیمتی داره، یه کالایی است که قیمت گذاری اگر بکنید قیمتش هیچی نیست مگر بهشت الهی. پس ارزان نفروش. من غلام آن که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افساد وجود. نکنه ارزان فروشی کنید این کالا و بهای ایران قدر. در خطبه متقین قوغا میکند امیرالمؤمنین، تجارتون مربحتون یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها. این متقین خدا براشون یه تجارتی رو قرار داده است، عجب سوداور و چقدر عالی. اگر دنیا آنان را بخواهد و اراده کند، آنان دنیا را اراده نمی کنند. و ادامه مطالب جذاب و فوق‌العاده دلنشین در خطبه متقین مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین در نهج البلاغه. پس این ادبیات عجیب زیبا دلنشینی است که بسیار جذابیت داره، خداوند به کار میبرد در قرآن. وجود مبارک سید و ساجدین اشاره به این معنا میکنن، یعنی از همین ادبیات قرآنی وام میگیرند و این گونه میگن خدایا انت الذی زدت فی الصوم. خب حالا اینجا یه نکته بسیار مهمی وجود داره که خیلی مهم است بگم، بعد لذت سخن امام بیشتر میشه. اولا خود این تعبیری که خداوند میکند موجب انفعال و صرفکندگی ما انسان هاست. چرا؟ چون خرید و فروش کجاست؟ لا بیع الا فی ملکن، کسی نمیتونه چیزی رو بفروشه مگر مالکش باشد. آیا ما مالک چیزی در این وجود هستیم؟ در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یه روزی میرسه که این امانت رو باید برگردانیم به اهلش، به خداوند. ما مالک که نیستیم، لله ملک السماوات والارض، تمام وجود از آن خداست. انا لله و انا الیه راجعون، تمام هستی ما از آن حضرت احدیت است. پس ما مالک که نیستیم که بفروشیم، خداوند ما رو محترم میداند، کرامت میکند، اعتبار مالکیت به ما میدهد. بگذارید به زبان خودمانی بگویم، سر میز مذاکره می نشیند با ما حضرت پروردگار، ما رو فروشنده قرار میدهد در مالی که مربوط به ما نیست، مال خودش. خودش خریدار می نشیند اون طرف کار، مالی که از آن خود اوست، سرمایه‌ای که از آن خود اوست خریدار میشه. این چه عظمت و حرمتی است که به بندگانش حضرت احدیت می بخشد. چیزی که و ما بکن من نعمت فمن الله، هر چی داریم از اوست. تمام داشته ها و آنچرا که دارایی انسان است که ما که به دست نمیاریم، همه که از آن حضرت احدیت است. اما در این حال خداوند با تمام کرامت، با تمام رأفت، با تمام زیبایی و شکوه خریدار چیزی میشه که از آن خودشه. این نکته اول. نکته دوم که مربوط به سخن امام است. خب در یه معامله واقعا اینو لمس میکنیم دیگه، چه کسی بیشتر سعی میکند قیمت معامله را بالا ببرد؟ فروشنده. یعنی فروشنده سعی میکنه به بالاترین قیمت ممکن این رو بفروشه. خریدار سعی میکند به حداقل قیمت تا میتواند بکاهد معامله رو بخرد. اگر واقعا شما خریداری دیدید که به قیمت واقعی میگه آقا من حقیقتا وجدان من اجازه نمیده ارزان تر از این کالا رو از شما بخرم، چون قیمت و بها واقعی این کالا این است، گوارای شما با تمام عشق می نویسم و میدم بهتون، این تقواست. انسان متقی این گونه معامله می کند. این دیگه خیلی عالی است. اما اگر بیشتر از این رفت بالا، یعنی خریدار گفت آقا نه این قیمت که شما میگید نه، من میخوام بیشتر از این به شما بدم. آقا چرا؟ من میخوام بیشتر از این. چرا؟ میخوام شما سود ببرید، میخوام شما منفعت بیشتری ببرید. همین یکی دو روز من در جریان یه معامله بین بعضی از بندگان خدا بودم که حس میشد همین دیگه، دقیقا کاملا میدیدم که این موازین رو چگونه رعایت میکنن که هیچ زیانی و آسیبی به فروشنده نرسد، تمام منافع فروشنده اول تأمین بشه. آرامش او تأمین باشد بعد این معامله شکل بگیرد، به الا این معامله را نمی خواهیم. این سخن خریدار بود، توجه دارید؟ خب اینها یه چیز استثنایی است، یعنی اینها متداول نیست در میان جامعه، درست؟ حالا برگردیم با این سه مقدمه به سخن وجود و مبارک امام. امام شامن خدای من، تو آنی هستی که زد تفصم، تو می افزایی به قیمت معامله، به قیمت که اون چه که میخوایی که از بندگانت بخری، الا نفسک به زیان خودت لعبادک، به اصطلاحی میگن که ما بفهمیم، اما به سود بندگانت. چرا؟ یعنی میخوای چیزی رو از بندگانت بخری، کالایی رو، عرضه اونها رو بخری، اما هی قیمت رو توی خریدار پروردگار رو بالا میبری. تورید و ربح هم فقط میخوای سود بیشتری و منفعت بیشتری به بندگانت بدهی. فی متاجرت هملک، در این بدبستان و تجارتی که ان الله اشترى من المؤمنین، که میخوای با اینها داشته باشی. و فوزهم بالوفاده تعلق، و میخوای کاری بکنی که اینها وقتی میان بر محضر تو وارد میشن در عالم قیامت، با نهایت حرمت و کرامت میهمان تو باشن و رستگار و فائز باشن، به دلیل این تعامل و معاملهی که در دنیا و عمل کردی که در دنیا نشان دادن. و زیادت منک، و با یه زیادی و فزونی بیان پای به اون عالم بگذارن. به همین خاطر باز امام سند سخن خودشون رو میفرمان، به همین خاطر فقلت، تو گفتی تبارک اسمک، که اسم تو، وصف تو، منشأ همه برکت ها و خیر هاست، و تعالیت، و وجود تو مظهر تمام علو و بلندی هاست. چی فرمودی؟ آیه 160 سوره مبارکه انعام رو امام شاهد مثال میارن برای این شیوه تعاملی که خدا با بندگانش دارد. اینکه سود رو میده به طرف بندگان، زیادی رو به بندگان میدهد. من جاء بالحسنت فله عشر و امثالا، و من جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلا. خب ترجمه آیه شریفه چیست؟ آیه 108 انعام عرض کردم. هر آن کس که می آورد حسنه ای را، کلمه حسنه در اینجا صفت موصوف محذوفی داره، یعنی فعل حسنه ای را، کار شایسته ای را، فعیلت الحسنه، سنیعت الحسنه. هر کسی که امی آورد عمل و کار شایسته ای را، فلهو عشر و امثاله ها، برای اوست در قیامت عشر و امثاله ها، ده مانند آنچه آورده است، یعنی ده برابر. ببینید نفرمود عشر و امثال اجرها، نه اینکه خداوند اگر کسی یک حسنه ای رو انجام میدهد میارد در قیامت، این خدا اجرش رو ده برابر میکنه، نه نه نه، بلکه فرمود عمل رو ده برابر میکنه. یعنی شما یک کار انجام میدید، خدا این یک کار شما رو ده کار میکند. این خیلی فرق میکنه، مزدش رو ده نمیکنه، خودش رو ده میکنه. یعنی خداوند یک شما رو ده برابر از شما به عنوان ده برابر میپذیرد و ثبت میشه و ضبط میشه و معامله میشه. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. از اون طرف و من جاء بالسیئه، کسی که سیئه ای انجام میده میارد. خب سیئه هم مثل اون یعنی عمل سیئه، کار زشت، کار ناپسند، اسیان، گناه. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلا، اما اگر کسی کار بدی انجام میده، خداوند همون یک کار رو جزا میده، کار بد او رو فزونتر نمی کند. حسنه را خداوند ده برابر میکنه و ثبت میکنه و پاداش میدهد در قیامت، اما سیئه را فقط با همان سیئه انجام شده محاسبه میکنه. بعد در پایان آیه هم دارد که امام نمی فرمان دیگه، در متن صحیفه ادامه آیه نیست، و هم لا یظلمون، و به هیچ کس همونایی که سیئه هم آوردن خدا بهشون ظلم نمی کند، و این عدالت با اهل گناه و اسیان هم رفتار می شود و هیچ ظلمی در حق آنان نمی شود. خب چه منطقی اینجا وجود داره جز آنی که فرمود زدت فی الصوم؟ خب این یک کالما آوردیم، یه عملی رو انجام داده است این انسان، اما خداوند این رو 10 میداند. با چه مقیاس و معیاری خداوند 10 برابر میکنه عمل بندگانش؟ اما اینجا یک نکته ظریفی وجود داره که این خیلی حساسه و خیلی جدی تعیین کننده. در آیه شریف نفرمود من ارتکب حسنتن، کسی که ارتکاب حسنه میکنه، من عمل حسنتن، کسی که عمل میکند به حسنه، کار نیکی هر که انجام بده 10 برابر میشه. نه نه نه، فرمود من جا عبل حسنه. استدعا میکنم دقت بیشتری بفرمایید، جا عبل حسنه. این به اصطلاح ادبی جا عبه به معنای آوردن و منتقل کردن است، نه انجام دادن. قرآن نمیفهمده کسی یک کار خوبی در دنیا انجام داد در قیامت 10 برابر میشه. خیر، این کافی نیست. اگر کسی بتواند کار نیکی که در دنیا انجام داده است به قیامت برساند، خدا آن را 10 برابر میکند. و همینطور در مورد کار بد، و من جاء بالسیئة، اگر کسی بدی رو کار بدی که انجام میده به قیامت برساند. چرا این تعبیر به کار برده میشه؟ چون عمده این است، رساندن به قیامت است، ورود به قیامت با این اعمال است. زیرا ممکنه انسان حسنه ای رو انجام میده، اما ورنه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال چل ساله کجاست؟ ته این جوالمون سولاخ است و این حسنات یک به یک میریزد و هیچ کدام به قیامت نمیرسد. یعنی یک کارهایی انجام میدیم که حبط میشه، یک کارهایی انجام میدیم که از بین میبرد حسنات ما رو. عمده اینه که انسان بتونه به قیامت حسنه رو برساند. یا ایها الذین آمنوا، همینجا خوندیم در قسمت های قبل، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا. ممکنه شما صدقات انجام میدید، حسنات انجام میدید اهل ایمان، اما باطلش میکنید به من و عزا، به منت گذاری و آزار رساندن. گاه ممکنه خدمات اجتماعی انجام میدید، اما با توقعات و انتظارات و رفتارهای زشت موجب میشه اصل عمل باطل محو میشود. یا در عبادات ممکن انسان کارهایی انجام میده، بعد به دنبال اون متاسفانه بالاخره از بین میبره خاصیت این عمل رو و این عمل به قیامت نمیرسد. دهان رو بسته است اما پایان ماه رمضان میرسد. فرمودند وجود نازنینشون چه بسا کسانی که پس از رمضان جز گرسنگی و تشنگی هیچ نتیجه‌ای برای آنان نبوده است. سخن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. الله این عمل نرسیده است به قیامت، جا ابل حسنه نشده. این نکته مهمه. خب اگر کسی توانست پس حسنه ای انجام بده و این رو حفظ کند و به قیامت برساند و از بین نبرد، خداوند این حسنه و این کار شایسته و نیکون رو 10 کار میکند، نه 10 جزا میدهد. 10 کار میکنه، بعد هر کاری جزای خودش رو داره، میشه 10 جزا. و از اون طرف اگر کسی سیئه ای انجام میده، خب ممکنه کسی سیئه انجام بده اما خوشبختانه بتواند کاری کند که ان الحسنات یذهبن السیئات. دیشب عرض کردم ممکنه یک کاری بکنه که این بدی اون با کارهای شایسته‌ای که انجام میده محو بشه، دیگه به قیامت نمیرسه، دیگه خوشبختانه و اونجا جزایی هم ندارد، بلو همون یک جزا رو. اما اگر کسی نتوانست مع الاسف کار بد خودش رو محو کند و از بین ببرد و به قیامت رساند، عدالت الهی به صحنه می آید و یک جزا بیشتر نمیدهد، برخلاف اولی که فضل خداوند به صحنه می آید و خداوند 10 برابر می کند عمل را. بسیار چقدر زیبا این سوداوری، سودی که خدا میده و بالاخره بهره ای که بگیم، حالا دیگه به زبان ادبیات خودمون بگیم، بهره 1000% میده خداوند، یعنی این را 10 برابر می کنه. این گونه سوداوری در معامله با خدا برای بندگانش وجود دارد. و قلت، امام میخوان این رو ببرم بالاتر، این معامله رو، اینکه خدای تو میافزایی در سود برای بندگانت در معامله با تو وقتی میپذیرن دعوت تو رو و عمل میکنن. حالا میخوان یه مقداری بحث بالاتر ببرن، اما مستند به آیات خیلی زیباست این دعا که امام از ابتدا دیدین که هر کجا که لازم بود سریعا به آیات شریفه قرآن استناد میکنن. در احوالات حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه داریم و کان اکثر و انتظاعاتهی، برداشت ها و استنادهای حضرت رضا در صحبتشون آن به آن با آیات شریفه قرآن بود، یعنی اون چه می فرمودن یا آیه می آوردن، دو آیه می آوردن، یعنی مستند به آیات شریفه سخن می گفت وجود عمر علی ابن موسی. اینجا سید الساجدین چنین عمل می کنن. و قلت و تو فرمودی، آیه 261 بقره رو امام می فرماین. آیه اول 160 انعام بود، الان 261 بقره رو مطرح می کنن. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال اون کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق می کنند، کمثل حبت انبتت، مانند یه دانه ایست که می رویاند، سبع سنابله، هفت سنبله، فی کل سنبولتن معت و حبه، که در هر خوشه 100 دانه وجود دارد، نتیجه یک دانه میشه چند دانه؟ 700 دانه. اونجا فرمود من جا ابل حسنه فلهو عشر امثالها، 10 برابر شد. اینجا چند برابر شد؟ 700 برابر شد. بعد در پایان فرمود والله یضاعف لمن یشاء، از این بالاترم هست، خدا برای هر کسی که بخواهد مضاعف میکند، فزونتر میکند این وعده را، متحیر میماند انسان. فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم، این آیه 261 بقره. مثل یعنی چه اینجا؟ یعنی وصف حال، یعنی توصیف، این به عنوان مثال ضرب المثل نیست اینجا معناش، مانند مثل الجنة التي وعد المتقون، اوصاف بهشتی که مؤمنین وعده داده شدند این است، این است. گاهی کلمه مثل به معنای چیه؟ وصف، توصیف. لله المثل الاعلا، خداوند اوصاف اعلا دارد. فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، وصف حال اون کسانی که ينفقون اموالهم، انفاق میکنن، هزینه میکنن مالش. همیشه عرض کردیم بهترین ترجمه برای انفاق یعنی هزینه کردن، هزینه کردن. منتها هر هزینه ای را انفاق نمیگویند به معنای واقعی که ثواب و فضیلت به دنبال اون بیاد، لذا قید میاد براش ينفقون اموالهم فی سبیل الله، صرف مال و هزینه کردن مال در راه خدا. آنانی که اموالشون رو در راه خدا هزینه میکنن، نه در سبیل شیطان و راه شیطان، یعنی در راههایی که خداوند اجازه به اون داده است، پذیرفته است، مجاز است، هزینه‌ای که هزینه ثواب است. بالاخره همیشه اشاره کردیم که در شرع مقدس اسلام همون گونه که منشأ درآمد اهمیت داره، به تعبیر امروزی قانون از کجا آورده اید حاکمه در اسلام، قانون کجا هزینه می کنید مکمل آن است. یعنی این سرمایه از کجا آوردید؟ اگر در قیامت سوال می کنن ان مالهی من این اکتسب، از کجا این مالتو به دست آوردی در زندگی دنیا؟ قران قرانش عزیزان، باور کنید به خداوندی خدا در مسائل مالی در قیامت برداشت من از ادله اینه که مو از ماست کشیده میشه، مطب خشخاش گذاشته میشه در قیامت در مسائل مالی، چون حساب خلق است نه حساب خداوند، چون طرف مردمانن، خلقند، لذا سختگیری در اوج، در اوج و گذشت در نهایت قلت در مسائل مالی. من اینکت، از کجا آوردید این مال رو؟ از چه مسیری بود؟ آیا درآمد ربوی بود؟ آیا قش در این معامله بود؟ آیا از طریق نجش بود؟ آیا از چه مسیری بود؟ و این دیگه معاملات رو خدای رحمت کند بزرگان فقها که چقدر مهم و زیبا اینها اومدن، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که متداول از ایشان خاتم الفقها و الاصولیین به ایشان میگن، دیگه ختم کننده میدونن ایشان رو در یه چیزهایی، بالاخره در کتاب مکاسب محرمه اول میان ایشان با حروف الف با، یعنی از حرف الف شروع میکنن، الفابت الف با ای تا آخرین حرف الف با عرب، هر درآمد حرامی، راه و کسب حرامی که جائز نیست شرعاً و درآمد اون رو انسان مالک نمیشه اصلا، یک به یک می نویسند چه چیزهای معامله اون حرام است و چه معاملاتی حرام است. اگر فرض کنید مثلا میت مردار، خرید فروش مردار، مثلا خرید فروش سگ، مگر کلاب اربعه، سگهای چهارگانه که در اسلام مشخص میشه، سگ شکار، سگ گله، سگ بستان، سگ نگهبان، کلب الحراس، کلب حارس، بقیه سگ‌ها غیر از این 4 تا معامله‌شون حرام، اگر کسی خرید فروش کنه صاحب نمیشن، اصلا مالک این پول نمیشه، مالکیت نداره. شراب اصلا خرید فروش شراب کسی مالک نمیشه، اگر کسی شراب کسی رو از بین ببره تاوان نداره، اصلا زمان نداره در شرع مقدس اسلام. چه چیزهایی خرید فروش اون حرام است، چه چیزهایی شیوه این معامله حرام است، حتی دیگه برسد به جایی که سحر، اصلا کسی که از طریق ساحری درآمد به دست میاره حرام است. بل ادله الاربعه همه هم که مطرح میکند ادله شو میگه بل ادله الاربعه، یعنی به قرآن، به حدیث، به عقل، به اجماع. یک یک ادله رو مطرح میکنه، مستدل استدلالی مرحوم شیخ یک به یک اینها رو بازگو میکند از حرف الف تا پایان حروف الف با ها. اینا حرام است، نمیشه از این راه درآمد. اینی که بالاخره در متون روایی داریم الفقه ثم المتجر، ابتداعا برید قواعد تجارت رو بخونید بعد بیاید بازاری بشید. خدا رحمت کنه بازاری های قدیمی بالاخره این کارو میکردن، یعنی واقعا اینها آداب معامله رو، آداب تجارت رو میآموختند. میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو. خب الانم میبینیم دیگه، بالاخره نه ضابطه ای، نه حسابی، نه کتابی، نتیجه هم آن میشود که مشاهده میکنید. بالاخره باید آشفت بازار رو ببینیم، بالاخره به دلیل اینکه حساب و کتاب و ضوابطی نیست در بازار و بالاخره قواعد تجاری حاکم در جامعه متاسفانه مع الاسف. خب عرضم به خدمت حضرت عالی از کجا آوردید؟ بعد من عین اکتسب بخش دومش میشه و فی ما انفق، کجا هزینه میکنید؟ مگه میشه انسان مالشو در هر چیزی هزینه کند؟ تزییع مال و هزینه در مسیری که خداوند رخصت به اون نمیده، میتونه انسان تبذیر کنه؟ ولا تبذر تبذیرا، میشه سرمایه رو ریخت، سرمایه گذاری در قمار، یک کسی در قمار سرمایه میکنه، فرقی نمیکنه میخواد این قمار تو سایت های قمار باشد یا قمار پای میز کازینوهای فلان جا باشد، تو برج فلان باشد، تو فلان کازینو، فرقی نمیکنه، قمار قمار است، چه در فضای مجازی باشد چه در فضای بیرونی باشد. سرمایه گذاری در قمار غلط، حرام، مالکیت برای هیچ کس نمی آورد مسلم. تمام. و همینطور بقیه هزینه صرف کردن ها در راه ها و مسیرها و شیوه ها، ببینید هم در چیزها هم در شیوه هایی که نمیشه. میشه یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، نمیتونید به شیوه های باطل، به چیزهای باطل، به روش های باطل بدبستان کنید، بلکه باید بر اساس تجارت اصولی رضایتمندانه طرفینی باشه، سوداوری و رضایت طرفینی باشه. الغرض، خب عرض به خدمتون فرمود مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونهایی که مالشون رو هزینه میکنن در راه خدا، یعنی در راه های خدا فرموده، در راه هایی که خداوند مجاز میداند. حالا این ببینید این انفاق در راه خدا نه به این معنا که مثلا در کار خیر فقط پولشون رو صرف میکنن، بارها گفتیم افسد الدنانیر دینار ينفقه الرجل علی عیاله، به هزینه منزلی که یه مرد مسلمان شرافتمندانه در میاره این درآمد رو از راه حلال و صرف زن و چشم میکنه، در روایات ما انفاق گفته میشه، همین انفاق فی سبیل الله، نه انفاق بلکه بالاترین انفاق هاست، مصداق انفاقه، مالی که انسان از طریق حرام و برای هزینه های زندگی آبرومندانه و شرافتمندانه هزینه میکنه. و اینا همه مصادیق انفاقه، انفاق فقط فلان خیریه فلان بریه نیست، این هم توجه داشته باشید. راهی که خدا میپسندد و فرمان به اون میدهد، پسند دارد، رضا دارد. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن، مانند یه دانه ایست که انبتت، می رویاند آن دانه. خب میدونیم این اسناد به اصطلاح ادبی اسناد مجازی است، دانه نمی رویاند، خدا دانه را می رویاند، اینو میگن اسناد مجازی. انبت الله البقل است، نه انبت الربیع البقل، بهار نمی رویاند، خدا می رویاند، اینا رو میگیم اسناد مجازی. انبتت سبع سنابله، این می رویاند، هفت خوشه می دهد. فی کل سنبلت معت و حبه، و در هر خوشه 100 دانه که نتیجه اون 700 دانه. و الله یضاعف لمن یشاء، پایان آیه داره که در کلام امام نیامده است، و الله واسع علیم، خداوند هم این وسعت رو داره در صفات خودش، هم علم کافی را داره، هم قدرت لازم را، هم علم لازم را برای این کار دارد. خب ملاحظه فرمودید شد چند برابر؟ اون 10 برابره شد 700 برابر. و قلت، امام باز آیه سوم رو میارن، خیلی جالبه، آیه سوم رو وجود مبارکشون میارن، آیه 245 سوره بقره. و قلت من ذلذی یقرز الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. ادامه آیه هست در کریمه مبارکه، والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. کیست که به خداوند قرض دهد؟ منظر لذی یقرض الله، قرضم قرض دادنی شایسته، کیف اگر این اتفاق بیفتد که اگر کسی قرض دهد به خدا، فیضاعفه له، آنگاه خدا برای او چند چندان میکند، چند برابر میکنه خدا، تا 700ش که رفتیم، اضعافا کثیره، فزونی های بسیار. و وقتی کثیر اومد دیگه، الان در ادامه برگردم عرض میکنم دیگه معلومه. بعد در پایان میفهمد والله یقبض و یبسط، خدا برای کی بخواد بسط میدهد روزی را، رزق خودش را، نعمتش را، برای کس بخواهد محدود میکند، و الیه ترجعون، و به سوی او بازگردانده میشوید. خب برگردیم به اول آیه، و قلت، و امام میگن با سومین آیه، تو گفتی، تو فرمودی، من ذلذی یقرض الله، کیست، کی پیدا میشه بیاد، پیشنهاد، کی میاد یقرض الله. در تفسیر گفتیم اینجا باید به مقدار لازمی حد متوسطی عرض کنم، قرض در لغت به معنای بریدن است، به همین خاطر با آن چه با آن میبرند چه میگویند؟ مقراض. مقراض همون قیچی به تعبیر ما که میبرند. قرض یه نقطه برمیدارید میشه فرض، فریزه، به احکام الهی و قواعد بریده شده و قطعی و مسلم الهی فریزه میگن. گاهی این اصطلاح رو به لحاظ حقوقی داریم، میگن اما حکم رو بریدن یا نبریدند، میگن قاضی حکم رو بریده یا نبریده، یعنی قطعی کرده یا نکرده، مسلم کرده یا نکرده، این بریدن، فرض، فرض شده یا نشده، واجب، فریضه، یعنی چیزی که قطعی شده و مسلم شده، برو برگرد هم ندارد. قرض یعنی بریدن، قطع. چه کسی حاضر بیاد ببرد از بخشی از مالش رو و به خدا بدهد؟ خب اولا خود این تعبیر به خدا دادن، منزل لذی یقرض الله به خدا بدهند، مگر خداوند نیاز به مال کسی دارد؟ مگر ذات حق که والله غنی، یا ایها الناس انتم الفقراء، مردم شما بیچارید، فقیرید، والله هو الغنی الحمید، خداوند غنی حمیده. اما عزیز من، جان برادر، خداوند غنی حمید میاد و مقابل بندگانش میگه بدید به من. حالا توضیح بیشتر میدم الان، چون باید اول این قرض رو تمامش کنیم بعد به این قسمت برسیم. خب این منزل نزی یقرض الله قرضا حسنا، خاطرتون هست این در گذشته بود، اول انقلاب هم یه مقداری بیشتر متداول بود دیگه، این صندوق هایی که اینجا اونجا در می اومد، و بعد اینها خب اسامی خیلی عجیبی هم داشتن، گاهی مولا الموحدین، امام المتقین، بعد می دیدید خب سر 35% و 40% ربا در می آوردن. پناه به خدا می بریم که چه زیانها و ضربه هایی رو به دین و دنیای مردم زدند این بنیادها و این مسائل این چنینی بنگاه های اقتصادی بگوییم. حالا علا کل این صندوق های قرض رو حسن، این یک شعار اصلیشون همین آیه شریفه بود، منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، و حالی که این آیه شریفه هیچ ربطی به قرض الحسنه ای که ما میگیم ندارد اصلا. این که شما به کسی وام بدهید کار بسیار شایسته است، اصلا توصیه کردن بیشتر وام بدید تا انفاق کنید بلا عوض، که این موجب بشه که تلاش کند بازگرداند، یعنی روحیه بازگرداندن باشه اصلا این درجه. اما ربطی به این آیه، ما در قرآن دلیلی برای اون وام دادن نداریم، اون تو روایاته، اون تو روایات. اینی که خداوند اینجا میفهمد منزل لذی یقرض الله، یعنی ببرید، ببرید بدید به خدا، بر نمیگرده، یعنی بحثی نیست که ببرید به خلق بدید برگردونید، نه. اما چرا تعبیر به این قرض میشه؟ این در حقیقت همون انفاقه، منزل نزی یغرز، کی حاضر مالشو در راه خدا بده، به خدا بده،
چه کسی حاضر؟ اما چرا تعبیر قرض رو میبرن؟ چون همین ذهنیت رو ما داریم که قرض داده که میشود برمیگرده. نگران نباش، این بالاخره دیر و زود دارد گفت، اما سوخت و سوز ندارد که میگن مردم، این برمیگرده. خداوند از انفاق تعبیر به قرض میکند برای آرامش دل مردم، که نگران نباشید مالتون رو بدید اما ضرر نمیکنید، بهتون بر میگردونیم. کی پشت این چک رو سفته رو امضا میکنه بر برگردونش؟ خداوند. یعنی خودم برمیگردانم بهتون. تعبیر قرض برای این جهته، برای اطمینان دادن به انسان هاست که هیچ زیانی نمیکنید اگر هر مالی رو بدید. خب من ذل الذی یقرض الله، کیه به خدا؟ اما چرا خدا؟ مگه خدا میگیره واقعا؟ خیر، اما اینجا مراد از خداوند چیست؟ دو چیز: یک، بندگان خدا، دو، دین خدا. از مالتون بدید به بندگان خدا، اما خداوند، لا اله الا الله، برای حفظ آبروی گیرندگان، نیازمندان، میگه من خودم اول صف ایستادم، به من بدید. یعنی آبروداری میکند حضرت الله از بندگان نیازمندش، که میگه اگر به نیازمندا میدید گویا به من دادید. من ذا الذی یقرض الله، به خدا دادید. دو، به دینش. اگر هر هزینه‌ای در راه خدا میکنید میشه قرض الله. در دین خدا اگر هر هزینه‌ای میکنید به خدا دادید. و اتفاقا این هزینه ماندگار است. گاهی اینو معصومین فرمودن، تو روایات داریم، بزرگانم اینو خیلی متداول میگن، گفتن و میشنیدیم و بالاخره که واقعا بالاخره اون مقداری از مالت عزیز من که در این زندگی درآمد داشتی، بالاخره 30 سال 40 سال کوبیدی، 50 سال این درآمد رو، این ثروت انگفت رو در آوردی، مثلا اون مقداریشو که واقعا دادی انفاق فی سبیل الله، اون برات مونده، بقیش تلف شد، تمام شد، تلف شد دیگه. اونی که هزینه کردی برای هر چیزی تموم شد. اونی که در راه خدا دادی به خداوند، ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که برای خودت بود که تموم شد، ینفد، اما اونی که دادی به خدا، این باقی مونده برات. ثروت در حقیقت اونه برات، اون ثروتته. اینا که دیگه ثروت و سرمایه نیست، اینا که رفت. همینو میگه کریمه مبارکه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که این کارو بکند از مالش بدهد؟ بعد نتیجه این میشود فیضاعفه، بعد خداوند مضاعف میکند لهو، برای چنین کسی از آفن کثیره. اگر فرمود 10 میکند حسنه را، اگر فرمود 700 میکند، اینجا میفهمد از آفن کثیره. وقتی خداوند میگه کثیره، میشه حد و مرز برای این قال شد؟ نه، این اصلا نمیدونیم، پایه نداره، حد نداره که چقدر افسوده میشه. اینه که در روایات داریم آقا گاهی مثلا یه درهم رو، یه دینار رو، بگید نمیدونم یک ریال را، یک چی رو، به مثابه و مانند کوه احد مقابل خودش انسان میبینه در اعمالش. همون جمله که دیشب میگفتم، میگه این پرونده من نیست، اینا کارو من انجام ندادم. میگن چرا؟ اینا همون انبتت سبع سنابله، اینا همون 700 تاست، این همون از آف کثیره که امروز به تو برگردانده. بعد اونجا انسان ها حسرت میخورن، میگن ای کاش ما بیش از این عمل میکردیم، چرا بس نکردیم، چرا غفلت کردیم؟ همون غفلتی که دیشب امام فرمودن، همون که فما عذر من اخفه، چه عذری داره کسی که غافلانه میگذرد. خب از آفن کثیره، والله یقبض و یبسط، و خداوند این وسعت رو دارد که گسترش بدهد یا تنگ کند بر هر کسی که میخواهد رزق و روزی و نعمتش رو، و الیه ترجعون. امام سه آیه آوردن، بعد در ادامه میفرمایند که و ما انزلت من نظائرهن، خدایا من خواستم چند آیه بگم، و آنچه تو نازل کردی از نظیر و مانند این سه آیه که گفته شد، که در اونها زدت فی الصوم، چطور تو می افزایی به سود بندگانت در معامله و تعامل با بندگان و بدبستان با بندگان خودت، و بر اساس تفضل و عنایت عمل میکنی. و ما انزلت من نظائرهن فی القرآن من تضاعیف الحسنات، آیاتی که میگی و نشان میدی که چگونه حسنات را هی مضاعف و چند چندان میکنی. حالا من از باب اون چه که میفهمن نظائری که امام میگن، یه دو سه آیه رو من اون نظائری رو که امام میگن اشاره میکنم. سوره مبارکه نمل آیه 89، من جاء بالحسن فله خیر منها. ببینید پله پله مراتب میاد جلو. من جاء بالحسن، هر کسی که حسنه میارد به قیامت قطعا برای او خیر و فزونتر از آنی که آورده است داده میشود. و هم، و از برکاتش این میشه، و هم من فزع یومئذین آمنون. و بعد کسانی که این حسنات رو میارن در قیامت از استرابها و نگرانی‌های اون روز در امنیتند، در امان کاملند. یعنی رساندن حسنه به قیامت از مهمترین فوائدش امنیت آن روزی است که با حسرت است، اون روزی که با حسرت علی ما فرطت فی جنب الله است، همه ناله میزنند و پشیمانی خودشون رو بازگو میکنن. آیه بعدی از این نظائری که امام میفهمن 84 قصص، من جاء بالحسن فله خیر منها، هر کسی که حسنه می آورد بهتر از اون. و من جاء بالسیئه فلا یجز الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. و اگر کسی یک سیئه ای رو میاره در قیامت، جزا داده نمی شوند کسانی که کارهای ناشایست انجام میدن الا همونی که عمل شدند، یعنی اعمالشون میشه عین مجازاتشون، عادلانه. آیه 40 سوره مبارکه نساء، ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند مثقال ذره‌ای به هیچ کس ظلم نمی‌کنه. و ان تک حسنتن، اما اگر عمل انسان حسنه باشد، یضاعفها، خدا مضاعفش می‌کنه، ضعفش می‌کنه، می‌افزاید. و یؤتی من لدنه اجرا عظیما، و از نزد خودش اجر عظیم میده. خب دیگه وقتی خداوند عظیم یه اجری رو عظیم میگه، این چه مقدار میشه؟ میشه براش حد و مرز تعیین کرد؟ نه. و آیه 11 سوره مبارکه حدید که همین بحث قرض الحسن میاد، قرض حسن میاد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خداوند قرض حسن بده؟ ببینید این تعبیری که در اون آیه هم بود، در آیه 245 بقره بود و 11 حدید هم هست، قرضن، البته این هر قرض و هر بریدن از مال نیست، قرضی که حسن باشه. قرض حسن خیلی تعریف داره، اینا رو در تفسیر گفتیم. یکی این که باید منشأ مال پاک باشد. انسان از مال ناپاک نمیتونه قرض بده به خداوند، نمیتونه، این قرض حسن نمیشه. دو، نیت انسان پاکیزه باشه، به نیتهای دیگه ای نباشه، گاهی برای نام است و گاهی برای بدبستان و قرض دادن است و برای رانتخاری و برای، نه، باید انگیزه حسن باشه. یعنی درآمد، منشأ انفاق حسن، انگیزه حسن، انتخاب اینکه انسان کجا هزینه میکند. یسالونک ماذا ینفقون، پیامبر میگن چی بدیم، بگو پیامبر چی بدین مهم نیست، کجا بدین مهم است. اینکه درست تشخیص بدید هزینه کنید مهمه. قل ما انفقتم من خیرن، هر خیری میخواید بدید، اما فللوالدین، بدونید از کجا شروع کنید، الاقرب و فلاقرب، از نزدیک بعد برید. نمیتونید شما پدر و مادر نیازمندند، برادر و خواهر نیازمندند، شما برید به غرب و شرق بپردازید، نه، الاقرب و فلاقرب، قدم به قدم شروع کنید و توسعه بدید و دامن کار. غرض این که مصرف حسن باشد، مصرف حسن، انگیزه حسن، منبع و سرمنشأ مال حسن میشه قرض حسن. فرمود بعد چهارمیش هم بگم، حالا که اینا رو گفتم، شیوه حسن. متاسفانه تصادفی من نگاه میکردم دیدم که برنامه بود، مجری ذوق زده هم بود که مثلا خانم آقای، حالا با یه شرایطی تصریح بازش نمی کنم، مثلا اونجا بودند و گفت یه مرتبه مجری گفت خب حالا بینندگان عزیز، شما که میخواستید یه مرد اینطوری پیدا کنید، کمک کنید بهشون، خب کمک کنید به اینا خونه ندارن فلان اینا. مثلا تمام وجود من فرو ریخت اصلا از این بی حرمتی و بی احترامی که به این خانواده محترمی که اومدن توی برنامه تلویزیونی شرکت کردن داره میشه. این چه شیوه انفاقی، این چه شیوه قرضه، این چه شیوه قرضه حسنه که آبرو و حیثیت افراد درش رعایت نشه. این حسن نیست، این سیئه، این قرض سیئه میشه، نه قرض حسن. با نهایت حفظ، یعنی شیوه باید شیوه بسیار کریمانه، مؤدبانه، محترمانه باشد. بله. خب فرمود در آیه 11 حدید، پس من ذلذی یورز الله قرضن حسنا فیضاعفه له، خدا مضاعف میکنه، اما به اینها کار تموم نمیشه باز، و له اجر کریم، دنباله داره این تضاعف، باز اجر کریم دارد، باز پاداش های چنانی دارد و همینطور. خب من 4 آیه رو که امام فرمودن انزلت من نظائره نفی القرآن من تضاعیف الحسنات، 4 آیه رو خدمت عزیزان خواندم، از این آیاتی که نظیر این مواردی بود که وجود مبارک سید و ساجدین مطرح کردن. خب به اینجا که میرسد امام باب دیگه ای رو مطرح میکنن، اما من قبل از این که این رو ورود باب دیگه باشه، دو تا روایتم دیدم اینجا، خیلی روایات زیبای جالبی بود، خیلی این از خود امام سجاد، این رو میخونم خدمتون، یه لذتی داره. هشام ابن سالم میگه در نبی عبدالله علیه السلام کان علی ابن الحسین صلوات الله علیه یقول، امام سجاد میگفتن ویلون، وای بر کسی که غلبت، خوب دقت کنید، مثل لغزه به قول عرب ها، مثل معما چیستان، خیلی قشنگه، ویلون لمن غلبت، وای بر کسی که غالب می شود، آهادهو اعشارو، آهادهو اعشاره درست بگیم، وای به حال کسی که غلبه می کند تکهای او بردههای او. گفت آقا فرموده من نفهمیدم، فقل تو کیف آزا، آقا چی می فرموده، من متوجه نشدم منظورتون چیه. آقا فرمودن فقال اما سمعت قول الله تبارک و تعالی، قول الله عز و جل، مگه نشنید خدا می فرماید من جاء بالحسن فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. گفتم بله چرا؟ گفتم ببین، فل حسنت الواحده، یه حسنه نیک، اذا عملها، هنگامی که عمل می کند کسی، کتبت له عشرن، خدا براش چیکار می کنه؟ 10 کت میکند، این رو مینویسد. و سیعت الواحده، و کار خطای یک خطا را، ازا عمله ها، هنگامی که عمل میکند یک کسی، کتبت لهو واحده، براش یکی نوشته میشه. پس اگر کار خیر انجام میدهد یک، میشه 10، یک کار خیر شد 10، یک کار بد شد 1. حالا امام میفهمن نعوذ بالله، پناه میبریم به خدا از کسانی که ممن یرتکب فی یوم عشر سیئات، در هر روز 10 تا بدی انجام میدن، فلا تکون له حسنتون، اما یه خوبی انجام نمیدن که این یکی چند تا بشه؟ 10 تا بشه، و این 10 تا بتونه مقابل اون 10 تا بدی بایستد و اونها رو محو کند. فلا تکون له حسنتون واحده فتقلب حسناته سیئاته، که این 10 تا خوبی بتونه اون 10 تا بدی رو ببرد. میگن آقا یه کسی است که 10 تا سیئه در روز انجام میده، اما اینقدر بی هنره، اینقدر بی تقواست که یک خوبی انجام نمیده، که اگر یک خوبی انجام بده میتواند اون 10 بدی را بپوشاند. ویلون لمن غلبت آهاده اعشاره، این کسیه که یکش غلبه بر 10ش نمی کنه. خیلی روایت شیرین و جذاب وجود مبارکشون مطرح میکنن که دلنشین بود. و این روایت هم بگم عرض بنده تمام، از وجود مبارک امام صادق، لما نزل، این ترتیب این آیاتی که خوندم تو این روایت امام میارن، لما نزلت هذه الآیه، وقتی نازل شد این آیه من جاء بالحسن فله خیر منها، آیه 89 نمل که خوندم، هر کسی حسنه ای بیاورد برای او خیر منها، بیشتر از آن است، بهتر از آن است. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد، وجود مبارک پیامبر فرمودند، وقتی این آیه اومد دقت کنید، پیامبر رحمت، رب زدنی، خدایا میشه بالاترم بره برای بندگانت؟ پیامبر چانه زنی میکند برای بندگان خدا. فانزل الله سبحانه، خداوند این رو نازل کرد، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، اول اومد که اگر کسی حسنه ای انجام بیده خیلی بهتر خدا به او میدهد در قیامت. بعد فرمود اگر حسنه ای بیاورد به قیامت چند میشه؟ 10. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن یا رب زدنی، پروردگارو فزونترش کن. فانزل الله سبحانه، بعد این آیه اومد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، آیه ای که توضیح دادم خدمتون و امام فرموده بودن، آیه 245 بقره. این آیه که نازل شد بعد پیامبر فرمودن ول کثیر عند الله لا یحصا، این که میفهمد از عاف کثیر میکند خدا عمل شما رو، این کثیر که اصلا عدد ندارد، این هزار برابره، ده هزار برابره، نمیشه گفت، لا یحصا، قابل شمارش نیست. فوق العاده دلنشین عزیزان، این لحن و بیان و این شیوه تبیین و اینقدر رأفت و محبت و برکات و عنایت الهی را به رخ کشیدن، عیان کردن، آشکار کردن، مفهوم کردن برای مخاطبان، دیگه اینها هنر خاندان عصمت و طهارت و وجود و مبارک سید الساجدین است که این گونه مطرح میکنن. حالا از این قسمت که انشاءالله دیگه فردا شب عرض میکنم، باز یه باب دیگه ای رو امام مطرح میکنن، همین قسمت، و انت الذی دللتهم بقولک من غیبک و ترغیبک الذی فیه حزهم، خدایا تو همانی هستی که راهنمایی میکنی بندگانت رو به یه رازهای غیبی که اینها نه با حواسشون نه با عقولشون نمیتونن بهشون برسند، و تو اونها رو براشون باز کردی، راهنمونشون کردی به اونها، و دنیای جدیدی رو براشون با وحی گشودی. بعد به سه تا موضوع از این حقایق غیبی پنهان که بشر نمیتواند بدان دست پیدا کند با ابزارهای انسانی و بشری اشاره میکنند. حالا این سه تا این غیب پنهان و اون سه تا موضوع هم که ما میگن انشاءالله فردا شب توضیح میدم، ذکر، شکر، دعا. بعد شروع میکنن سه تا آیه میارن از قرآن حضرت و یک به یک باز بحث قرآنی مطرح میکنند و قوغاز. عجیبه، عجیبه، و بسیار خوشحالیم از این که خداوند روزی ما رو در این پایان ماه رجب و آغازین شعبان این مطالب دلنشین توحیدی و ناب و این همه امید، این همه شفقت، این همه واقعا انبساط و نشاط معنوی قرار داد که این رو روزی میدانیم برای خودمون در این اتصال این دو ماه شریف، و امیدوارم خداوند سبحان دلهامون به برکت این حقایق ناب بیش از بیش روشن و منور بگرداند و توفیق فهم و به کار بستن و حضور و توجه این حقایق رو به همه ما کرامت و عنایت بفرماید. خب امشب شب جمعه است و به خودی خود شب رحمت و یا باسط الیدین بالعطیه است، بالاخره شب گشودن دست خداوند به فضل و عنایت بر بندگانش و مواهب سنیه، و بالاخره همه چی امشب شب رحمت است به خودی خود. گل بود به سبزه نیز آراسته شد. اگر امشب شب اول ماه شعبان است که ظاهرا این چنین است، که خب دیگه ماه شعبان ماهی که یک قدم تا ماه خدا ما را نزدیک می کند و فاصله دیگه نمی گذاره، ماه شعبان ماه تشعب رحمات و خیرات و برکت الهی، شعبه های رحمت در این ماه بر بندگان متنوع و متعدد و می جوشن. ماه شعبان شهر و نبی یک، سید رسولک، ماه رسول خدا، خب پیامبر، پیامبر رحمت، ماه و ماه سرشار از رحمت و عنایت و برکت. یعنی دیگه واقعا چی بگیم، این که خدا اجازه داده است که انشاءالله از فردا در این ماه تنفس کنیم و نفس بکشیم در این فرصت زمانی و یه شعبان دیگه رو انشاءالله، انشاءالله تا پایانش بتونیم درک کنیم و بهره برداریم، دیگه چه بگوییم از این عنایتی که ما را متصل میکند به ماه خدا و ماه ضیافت الهی و رمضان. و کان رسول الله ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالی و ایامه، ماهی که پیامبر بیشترین فشار رو خودشون در این ماه می آوردن در شبش و روزش، که از فرصت‌های روز پیامبر بالاترین استفاده رو می‌کردن و از فرصت‌های شب فی سیامه و قیامه، روزه رو برای روز و قیام و انس و حال خوش شبانه نبی مکرم در ماه شعبان، قامت علاق می ایستادن بر قدم ها حتی تورمت، تا جایی که پای مبارکشون گاه تورم می کرد. یعنی اونقدر بندگی و لذت انس با خداوند سبحان رو پیامبر در این ماه بر خودشون هموار می کردند و می چشیدند و می بردند. حالا انشاءالله در خصوصیات شعبان و کارهایی که میشه بکنیم و باید بکنیم انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان در ادامه بحث شمه هایشو میخونم از زبان معصومین و محضر مبارکتون پاسگو میکنم. برحال پروردگارا دل به تو دادیم و دل به رحمت تو داریم و الهی چه زیبا فرمود وجود و مبارک جواد و لهم، الهی تجد من تعذبه غیری ولا اجد من یرحمونی غیرک. خدایا تو داری کسانی دیگه که غیر از من عقوبتشون کنی، هستن شمرها، هستن ابن ملجم ها، هستن چنگیز ها، فلان ها هستن، خیلی هستن. تجد و من تو از زبه غیر، اما ولا اجد و من یرحمونی غیرک، اما خدایا من کسی ندارم جز تو که من رو مورد رحمت خودش قرار. شب شب رحمت، شب آغازین شعبان، خدایا به عظمتت رحمت واسعی خودتو شامل حال ما بگرد. پروردگارا نور ایمان و معنویت رو به دلهای ما بتابان. پروردگارا دستهای ما که به سویت می آید خالی برمگردان. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. پروردگارا بندگان نیازمندت، بندگان حاجتمندت رو خودت کفایت و عنایت بفرما. پروردگارا سرزمین های ما تشنه است، رحمات و برکات و بارش و نزولات آسمانی خودت رو بر ما فراوان بگردان. مشکلاتمون رو، مشکلات مملکتمون رو، مشکلات جامعه بشری رو کفایت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.